ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه پنجم شهریور سال 1399 برابر با 27 اوت سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
روز بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از مرگ 117 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 خبر داد و گفت تعداد کل جانباختگان در پی ابتلا به این بیماری در ایران از 21100 نفر فراتر رفته است. سیما لاری در این حال ابتلای بیش از 2100 نفر دیگر را طی 24 ساعت گذشته تایید کرد. این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که درباره صحت و دقت آن تردید جدی وجود دارد. خانم لاری در بخشی از سخنان روز پنجشنبه خود همچنین به موضوع افزایش سفرها در ایام تعطیلات محرم اشاره کرد.
ادعا داریم از هر گونه سفر غیر ضروری در تعطیلات پیش روی، خصوصا با استانهای گیلان، مازندران و خراسان رضوی پرهیز نمایند. فراموش نکنیم که اقدام به هر گونه سفر توسط ما میتواند منجر به افزایش خطر ابتلا و مرگ هموطنان عزیز کشورمان گردد.
برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم که گفته شده باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شود، به نگرانی‌های جدی در زمینه تشدید بحران شیوع کرونا در ایران دامن زده است. در همین حال رئیس شبکه بهداشت رامسر وضعیت در این شهر در استان مازندران را فراتر از قرمز توصیف کرد و گفت با توجه به استمرار وضعیت قرمز در این استان، مردم اکیداً از مسافرت به استان‌های شمالی اجتناب کنند. این درخواست در حالی مطرح شده که خبرگزاری‌های داخلی از افزایش تردد مسافران به سمت شهرهای شمالی ایران با توجه به تعطیلات پیش رو خبر می‌دهند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که شورای حکام این نهاد از توافقی که روز چهارشنبه در تهران به دست آمد استقبال کند. شورای حکام آژانس در نشست فصلی پیشین خود با توجه به عدم همکاری ایران با آژانس قطعنامه علیه تهران تصویب کرده بود. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در مسقط با سلطان هیثم بن طارق آل سعید دیدار و گفتگو کرد. عمان آخرین مقصد هیئت آمریکایی پس از سفر به کشورهای اسرائیل، سودان، بحرین و امارات متحده عربی است. آقای پومپئو با انتشار خبر دیدارش با سلطان عمان در توییتر نوشت که گفتگوی طرفین بر اهمیت ایجاد صلح و ثبات معطوف بوده که به گفته وزیر خارجه ایالات متحده از مجرای یک شورای همکاری خلیج فارس متحد محقق می شود. عمان از جمله کشورهایی است که پیش بینی می شود همانند امارات متحده عربی در راستای رسمیت بخشیدن به روابط با اسرائیل قدم بردارد. این کشور همچنین در دهه‌های اخیر از جمله میانجیگری میان تهران و واشنگتن را به عهده داشته است. شامگاه چهارشنبه دست کم 20 معترض در مینسک، پایتخت بلاروس، بازداشت شدند. شب گذشته حدود 1000 نفر در میدان استقلال در مینسک در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس که بار دیگر الکساندر لوکاشنکو پیروز اعلام شد، تجمع کردند. در هفته‌های گذشته ده‌ها هزار نفر خواستار کنارگیری آقای لوکاشنکو شدند. و طوفان دریایی لارا چهارشنبه سواحل جنوبی ایالات متحده را درنوردید و با نزدیک شدن به ایالت‌های لوئیزیانا و تگزاس بسیاری از این مناطق را در موقعیت هشدار بالا قرار داد و دستور تخلیه صدها هزار سکنه این منطقه ساحلی صادر شد. مرکز ملی طوفان‌یابی آمریکا مستقر در میامی اعلام کرد که طوفان دریایی لارا که با سرعت 240 کیلومتر در ساعت پیش می‌رود تا بامداد پنجشنبه به وقت آمریکا به سواحل جنوبی ایالات متحده میرسد و با افزایش سرعت باد تا 250 کیلومتر در ساعت میتواند از درجه 4 به درجه 5 تبدیل شود. نوشین.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که بسته همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. ایران سرانجام به آژانس اجازه داد از دو سایت مورد نظرش بازدید کند. علی‌رغم افزایش مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران، سفرهای بین شهری در کشور همچنان ادامه دارد. و فرانسه برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی لبنان نقشه راه ارائه کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به پایان رسید. بر حسب آنچه از توافقنامه دو طرف میتوان نتیجه گیری کرد، آژانس به خواست خود برای دسترسی و بازدید اماکنی در نزدیکی شهرزا و تهران دست یافته. ایران هم فعلا در این مقطع از این توافق اظهار رضایت کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهداد میردامادی.
در پایان دیدار رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، تهران و آژانس در بیانیه مشترکی اعلام کردند که در مورد ادامه همکاری با یکدیگر به توافق رسیدند. از جمله مفاد این توافق دسترسی آژانس انرژی اتمی به دو مکانی است که پیشتر از سوی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد مشخص شده، اما ایران در قبال درخواست بازدید از این مکانها دست رد به سینه آژانس زده بود. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از قطعنامه شورای حکام آژانس در 30 خرداد ماه سال 98.
قطعنامه های شورای حکام از لحاظ حقوق بین‌الملل الزام‌آور نیستند برای کشورها و ما هم رسما اعلام کردیم که در مورد دو درخواست آژانس موضع اصولی داریم و ابهامات و نگرانی های جدی داریم و تا این نگرانی ها رفع نشود هیچ زمینه برای همکاری بین ایران و آژانس پیرامون درخواستاش وجود ندارد و اینو به صورت کاملا قطعی بهشون اعلام کردیم. از این رو قطعنامه آژانس هم هیچ الزام حقوقی رو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کنه.
با این همه در بیانیه مشترک ایران و آژانس که در پایان ملاقات رافائل گروسی با مقام‌های ایرانی منتشر شد آمده است، ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد. شاید بتوان در کلیت این توافق را خوشبینانه نگریست و آن را حلال مشکلات و اختلاف نظرهای ایران و آژانس تلقی کرد، اما توجه به جزئیات شاید در آینده خوشبینی ها را کمرنگ تر کند. در یک بند از بیانیه توافق ایران و آژانس آمده است: در چارچوب حاضر بر اساس تحلیل اطلاعات موجود آژانس برای دسترسی به مکانهایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شده اند، آژانس هیچ سؤال دیگری و هیچ درخواستی از ایران ندارد. دبیر کل آژانس در بازگشت خود از ایران در فرودگاه وین بر این چارچوب حاضر و در شرایط فعلی تاکید کرد. اما برداشت طرف ایرانی شاید قدری متفاوت به نظر برسد. اظهارات علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را می‌شنویم.
ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس برای بازرسی از دو محل، دیگه بر اساس اطلاعاتی که موجود هست دیگه درخواست دیگری نباید داشته باشن. این تمامی این به قول معروف تمام میکنه اون قضیه رو.
دبیر کل آژانس در جریان سفر خود به تهران به فشارهای سیاسی در عرصه بین المللی هم اشاره ای داشت.
رابطه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار مهم است. به واقع فشارهای خارجی وجود دارد که بخشی از سیاست بین‌المللی است. اما مطمئنم که آژانس تحت تأثیر این فشارها نبوده است. آژانس تحت تأثیر این فشارها واقع نخواهد شد.
به نظر می رسد تا گشایشی در پهنه سیاست بین‌الملل در روابط با جهان و نقش منطقه‌ای ایران اتفاق نیفتد، این فشارها و اختلاف برداشتها چشم‌انداز نزدیکی برای پایان مناقشه بر سر مسئله هسته ایران در مقابلمان قرار ندهد. با این همه، وفاداران به توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی از حصول توافق بین تهران و آژانس ابراز خوشنودی کردند. هلگا اشمید، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، در پیام توییتری خود تأکید کرد که اتحادیه اروپا به نقش مستقل و غیر جانبدارانه آژانس اعتماد دارد. وی در این حال به ادامه تلاش‌ها برای حفظ برجام اشاره کرد و اظهار داشت که هفته آینده کمیسیون مشترک طرف‌های توافق هسته‌ای به ریاست وی برگزار خواهد شد. نماینده روسیه در آژانس هم با استقبال از توافق ایران و آژانس آن را دلیل دیگری دانست که گفتگو ثمر بخشتر از فشار است.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. پیشتر گفتگوی داشتم درباره همین موضوع با دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لاهه هلند، و ابتدا درباره جزئیات این توافق پرسیدم.
این توافق بعد از 2 سال که آژانس دنبال این بود که بشه این سایت هایی رو که ای خاطرتون باشه اسرائیل عملا در ترقوزآباد و سایت های دیگه مطرح کرده بود که در اونجا هنوز برنامه ساخت بمب هسته‌ای و بُعد نظامی مطرحه، خب این رو اول جمهوری اسلامی خب جدی نگرفت و بعدش هم به جایی رسید که بعد آژانس این رو به عنوان یک درخواست مطرح کرد در چارچوب برجام و 2 سالی سر این موضوع با هم کش و قوس داشتن تا اینکه حتی چند ماه گذشته شورای حکام آژانس سازمان ملل در خصوص برنامه هسته‌ای قطعنامه‌ای رو صادر کرد و خواست مشخصا که جمهوری اسلامی اجازه رو بده برای بازدید سایت‌های مختلف، و الان به گمان من یک کرنش جدی تهران هست در مقابل درخواست آژانس که الان در حال حاضر سازمان ملل میتونه طبق یافته‌های اورشلیم و واشنگتن نگاه بکنه که ببینه که آیا واقعا این بُعد نظامی برنامه هسته‌ای حقیقت داشته یا نه. میشه بگیم به جکل دیگه‌ای برای کسانی که شاید مطرح میکردن که فشارهای حداکثری آمریکا هیچ کمکی نکرده و هیچ تأثیری نذاشته روی تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، یک نمونه خیلی مشخصه در مورد برنامه هسته‌ای که نشون میده که این فشارها پاسخ میده و الان تهران و آژانس به یک توافق رسیدن برای بازدید این سایت‌های هسته‌ای که قبلا اصلا جزء توافق برجام نبود.
آقای گلریز، آمریکا همزمان در حال تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه هست. به نظر شما آیا این توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و آژانس میتونه تلاش‌های آمریکا رو خنثا کنه؟
ببینید، من فکر می‌کنم که این دوتا از هم جدا هستن. موضوع مکانیزم ماشه که داره روند خودش رو طی میکنه و ربطی به این موضوع مستقیما نداره، یعنی من فکر میکنم ربط مستقیمی نداره، ولی خب فشارها تأثیر گذاشته که تهران رو به این نتیجه برسونه که ما باید با آژانس همکاری بکنیم، به خاطر اینی که تهران از این میترسه که حالا نه فقط فشارهای امریکا، بلکه اگر گزارش بعدی آژانس بخواد دوباره تاکید بکنه که تهران باز هم با ما همکاری نکرده، خب طبیعتاً جو خیلی بیشتر از گذشته به سمت همراهی با آمریکا خواهد بود. جو منظورم جو بین‌المللی هست و شورای امنیت که بر مبنای گزارشات آژانس تصمیم سیاسی میگیره، و برای اینکه اینو جلوگیری بکنن سعی کردن که حالا به یک توافق برسن و در گزارش آژانس حداقل بار آینده مطرح بشه که خب ما اجازه بازدید گرفتیم، ولی خب طول میکشه تا اینکه بخوایم گزارش بدیم و یه مقدار وقت بخرن. برای خریدن وقت تا انتخابات امریکا من فکر میکنم تهران وارد این توافق با آژانس شده بعد از 2 سال کش و قوس.
وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در حال سفر به کشورهای خاورمیانه است و در سفرش گفته که برای مقابله با ایران الان بیشتر از هر زمانی به اتحاد در خلیج فارس نیاز هست. اما آقای پومپئو علاوه بر کشورهای منطقه، یعنی اسرائیل و بحرین و امارات، به سودان هم سفر کرده به نظر شما چه ارتباطی سودان به کشورهای منطقه داره؟
خب این اتحاد میشه بگیم که تا حدودی مطرح هست، حتی بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در خصوص تحریم تسلیحاتی ایران قبل از اینکه این قطعنامه امریکا ارائه بشه حتی با کشوری مثل قطر ارائه شد به سازمان ملل، همچنین اسرائیل، یعنی کشورهای عرب خلیج فارس و اسرائیل طبیعتاً هم سو هستند. توافقی هم که بین اسرائیل و امارات ما دیدیم خیلی مهمه، ولی سفری که آقای پومپئو برای نخستین بار از اسرائیل به سودان داشت سفر مهمیه. اینی که الان سودان به عنوان کشوری که در میانه خودش با عربستان سعودی دریای سرخ رو داره، یعنی در غرب عربستان، و از اون طرف امارات در شرق عربستان و همچنین بحرین که احتمالاً در آینده همراه خواهد شد، سفر بعدی آقای پومپئو بود، در اصل میشه بگیم کمک میکنه همراهیشون به موقعیت عربستان سعودی و اسرائیل در مقابله با ایران. یعنی تا چند وقت پیش خبر می‌رسید که سودان جایی خواهد بود که ایران بتونه از طریق دریای سرخ موشک سازی و اسلحه سازی اونجا کارخونه‌شو راه بندازه. الان خب همراهی سودان و برگشتن به دنیای بین‌الملل و برداشتن تحریم‌ها طبیعتاً یک شکست دیگه هست برای راهبرد جمهوری اسلامی در منطقه.
اظهار نظر دامون گلریز رو می‌شنیدید، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لاهه هلند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در شرایطی که آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است، اخبار و تصاویر منتشر شده حاکی از بالا رفتن تعداد سفرهای بین شهری و همینطور برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان به صورت دست جمعی و در برخی موارد بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. مهتاب، از آمارهای جدید ابتلا و جان باختگان کرونا در ایران شروع کنیم.
نوشین، چند هفته ای هست که در ایران روزانه بیش از 2000 بیمار جدید شناسایی می شوند و آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا هم سررقمی شده. همونطور که در خبرها کیان جزئیات آمار مبتلایان و قربانیان جدید رو گفت، با احتساب اون آمارها در ایران تا کنون 21137 تن بر اثر ابتلا به کرونا جون خودشون رو از دست دادن و آمار رسمی مبتلایان هم به حدود 368000 نفر رسیده. اما میدونیم که در مورد صحت آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان آمار واقعی رو بسیار بیشتر میدونن. اما اگه بخوام درباره وضعیت استانها بگم، همچنان 13 استان در وضعیت قرمزن، از جمله استان تهران، و 16 استان دیگه هم در وضعیت هشدارن. استان مازندران یکی از استانهایی که بدترین وضعیت رو داره. محمد علی محسنی بندپی، نماینده نوشهر در مجلس، امروز اعلام کرد 80% شهرهای استان مازندران در وضعیت قرمز یا زرد هستن. استان گیلان هم وضعیت مشابهی داره. دکتر آبتین حیدرزاده، معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفته که این استان در وضعیت قرمز و به هیچ وجه آمادگی استقبال از مسافران رو نداره. 4 شهرستان استان کوهگیلویه و بویراحمد تعطیل اعلام شده. در استانهای قزوین و زنجان هم وضعیت خوبی نیست.
مهتاب، با توجه به تعطیلی 3-4 روزه در ایران، تعداد سفرهای بین شهری هم بالا رفته. آیا این درسته؟
بله، همینطوره نوشین. در شرایطی که هشدارها ادامه داره و وضعیت استانهای شمالی به ویژه استانهای مازندران و گیلان بسیار بد ارزیابی میشه، مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا امروز از ترافیک سنگین و نیمه سنگین در آزادراه تهران کرج خبر داده و همینطور در جاده های چالوس و حراز که منتهی به استانهای شمالی کشور هستند. در شرایطی هست که اینها که ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت ایران، دیروز گفته بود هر 0.1% افزایش سفر آمار ابتلا به ویروس کرونا رو 1.9% افزایش میده. خبرگزاری صدا و سیما هم امروز نوشته سفرها به استان مازندران باعث میشه این استان به مرز فاجعه انسانی برسه. با این همه، تصاویری چیزی که در خبرگزاری های ایران منتشر شده نشون دهنده ترافیک هست در جاده ها. این در حالیه که وضعیت در شهر رامسر به گفته رئیس شبکه بهداشت این شهر طی دو روز اخیر حتی از شرایط قرمز هم فراتر رفته. و سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم امروز تاکید کرد و از مردم خواست به استانهای گیلان، مازندران و خراسان رضوی سفر نکنند. با این حال خب بسیاری از تحلیلگران معتقدند که دولت باید محدودیت‌هایی رو در این شرایط اعمال می‌کرد و بسیاری هم میگن برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم تأثیر بیشتری داره بر شیوع ویروس کرونا تا اینهایی که به سفر میرن.
مهتاب، مراسم عزاداری امام سوم شیعیان هم همزمان به هر حال تو ایام محرم ادامه داره. الان این مراسم در چه شرایطی برگزار میشه و کسایی که عزاداری‌ها رو برگزار می‌کنند چطوری؟ آیا ماسک میپوشن؟ آیا فاصله ها رو رعایت میکنن؟ خبرهایی در این مورد هست؟
بله نوشین، با وجود اینکه وزارت کشور محدودیت هایی رو اعلام کرده بود در هفته گذشته برای برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان، از جمله همونطور که تو گفتی فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و همینطور ممنوعیت ها و محدودیت هایی برای دسته های عزاداری و هیئت ها، عکس‌ها و ویدئوهایی منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی که نشون میده واقعا نظارت آنچنانی بر اجرای این دستورالعمل‌ها وجود نداره. و با اینکه دیدم امروز قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفته این مراسم با رعایت اصول بهداشتی در حال برگزاریه، اما برخی گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده چیز دیگری رو نشون میده، در حدی که حتی در روزهای گذشته چند تا از هیئت‌های عزاداری به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تعطیل شدند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای حل بحران‌های متعدد لبنان اقدام به تهیه یک نقشه راه کرده و به سیاستمداران لبنانی این نقشه راه را ارائه کرده، نقشه راهی که در آن به 4 محور اشاره شده. علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب از آلمان روی خط تلفن همراه با ماست برای تحلیل این موضوع. آقای صدرزاده، در این نقشه راهی که خبرگزاری رویترز اشاره کرده و گفته که رؤیت کرده، محورهایی که درش اشاره شده چه موضوعاتی هستند؟
محور بانک مرکزی لبنان هست، محور انتخابات هست، محور تشکیل دولت جدید مستقل هست و محور این که شرایط گرفتن وام‌های بین‌المللی. این 4 شرط رو ظاهراً آقای مکرون قبل از سفر دومش به لبنان مطرح کردن. تو که می‌دونید 2-3 روز بعد از اون فاجعه و اون انفجار در 4 آگوست، آقای مکرون اولین رئیس جمهور یک کشور خارجی بود که وارد شد و گفت و اونجا اخطار داد، گفت من برمیگردم اول ماه سپتامبر و تا اون موقع باید این مسائل انجام شده باشه و الا نمیتونید شما کمک‌های خارجی بخواید. و حالا امروز 25 آگوست هست، یعنی 6 روز قبل از اینکه دوباره بره به لبنان، همونطور شما گفتید برنامه راهش رو ارائه کرده و گفت این کار رو باید انجام بگیره.
آقای صدرزاده، میدونیم که لبنان دچار مشکلات متعددی هم اقتصادی و هم سیاسی، از جمله مشکلاتش خب اقتصادی هستش و قبلا مذاکرات بین لبنان و صندوق بین المللی پول به نتیجه نرسید و بی نتیجه موند. یکی از محورهایی که توی این نقشه راه هم روش تاکید شده اینه که ترغیب کرده ادامه گفتگوها رو. به نظر شما آیا فرانسه میتونه نقش مثبتی در حل بحران‌های لبنان ایفا کنه، از جمله اینکه مشکلات اقتصادی اون کشور رو حل کنه؟
فرانسه قول کمک داده، گفته حاضرم کمک بکنم، ولی آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و در بانک جهانی شرایطی گذاشته برای لبنان، از جمله اینکه بایستی در بانک مرکزی لبنان شفاف سازی باشه، چون در حقیقت در بانک مرکزی لبنان فساد زیادی وجود داره از طرف دیگه مسئله به اصطلاح تأمین مالی حزب الله هست که اون هم آمریکا میخواد که روشن بشه که به اصطلاح منابعی که حزب الله پول میگیره در کجا هست. بنابراین بر حقیقت آقای مکرون میخواد یه نقش واسطی ایجاد بکنه به لبنانی ها، داره میگه شما این کارا رو باید بکنید تا من بتونم در جامعه جهانی برای شما شرایط گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رو آماده کنم و در این حال مسئله کمک به اصطلاح انسانی رو که الان لازم داره لبنان زیاد، اونها رو هم برای شما تا زمان این کار رو نکنید من هم نمیتونم برای شما وارد یک میانجیگری بین‌المللی بشم.
آقای سعدزاده، با توجه به حضور پررنگ حزب الله لبنان در عرصه سیاسی این کشور و از طرفی ما میدونیم که جمهوری اسلامی هم حامی حزب الله لبنان هستش، پیش بینی شما درباره واکنش حزب الله لبنان به نقشه راه فرانسه چه است؟
تا به حال منفی بوده، چون حزب الله اصرار داره که شرایط به اصطلاح سامانه دولتی کنونی رو حفظ بکنه، یعنی خودش در قدرت سهیم باشه، حاضر شده که حتی سعد حریری نخست‌وزیر سابق هم بیاد و با اون یه انقلابی بکنه. دو سه روز اخیر بحث از این بود که سعد حریری دوباره میاد به جای آقای حسن دیاب نخست‌وزیر میشه و بخشی از قدرت هم حزب الله خواهد داشت، ولی اخیراً این برنامه هم به هم خورده. حزب الله در پی این است که یه انقلاب وسیعی درست کنه و خودش در پی این انقلاب باشه، در حالی که جامعه جهانی در پی این هست که حزب الله و خیلی از گروه های شبیه حزب الله رو که باعث این فساد به اصطلاح ساماندهی و سازماندهی شده هستن، اینا رو از قدرت دور نگه دارن. اینه که ما در واقع در یک بحران سیاسی اقتصادی هستیم در لبنان.
سپاسگزارم. علی صدرزاده بود، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گروه فعال در حوزه حقوق بشر با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی ایران را به شلیک گلوله ساچمه‌ای به طرف ساکنان روستای محروم در استان خوزستان متهم کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
این ویدیوها را که سازمان حقوق بشر اهواز، یک نهاد مستقل ناظر بر حقوق بشر، روز چهارشنبه منتشر کرده، برخی از ساکنان روستای ابوالفضل از توابع اهواز را نشان می‌دهد که جای گلوله ساچمه‌ای بر بدنشان مانده است.
کدوم بشریت این کار میکنه؟
چیکار کردن سید؟ چیکار کردن؟
به این مسلمان اشکاور میدارم، به بنده اشکاور زدم، به این بدبخت ها، به این مردم، به این بچه ها. نگاه کنید کدوم کشور اسلامی کار میکنه؟
این بچه ها ببین، یه نگاه بکن به این بچه ها.
این نهاد مستقل حقوق بشری میگوید این افراد در برابر بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت زمین‌های آنها شده دست به مقاومت و اعتراض زدند که نیروهای امنیتی آنها را زخمی و بازداشت کردند. ساعتی پس از انتشار این گزارش و ویدیوهای مرتبط با آن، محسن دالوند فرمانده انتظامی کلان شهر اهواز در گفتگو با ایرنا هر گونه تیراندازی به سمت مردم روستای ابوالفضل این شهرستان را تکذیب کرد. به گزارش سایت خبری انتخاب، این فرمانده انتظامی چهارشنبه شب گفته است که فرماندار، دادستان، عوامل اجرایی شهرداری اهواز و ماموران انتظامی عصر چهارشنبه به روستای یاد شده برای بازپسگیری به گفته او زمین‌های بنیاد مستضعفان از افرادی که غیرقانونی آن را تملک کرده بودند مراجعه کردند که با حمله تعدادی از افراد حاضر در محل مواجه شدند. پایان نقل قول. به گفته فرمانده انتظامی کلان شهر اهواز، در این رابطه 4 نفر از ماموران انتظامی و یکی از عوامل اجرایی شهرداری زخمی شدند. تلاش بنیاد مستضعفان برای تخلیه زمین‌های این روستا در نسخه روز چهارشنبه 5 شهریور روزنامه شرق چاپ تهران نیز بازتاب یافته است. به نوشته این روزنامه، ساکنان روستای ابوالفضل با 300 خانوار سندی دارند که نشان می‌دهد آنها نزدیک به 40 سال است که در این محل زندگی می‌کنند. اما میگویند بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آنها معرفی کرده و مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونتشان می شود. گزارش روزنامه شرق سپس نوشته است که مهمترین سوال این روزهای مردم روستای ابوالفضل این است که اگر وظیفه بنیاد مستضعفان رسیدگی به قشر محروم است، چه کسی محرومتر از آنها؟ بنیاد مستضعفان از بزرگترین مؤسسات اقتصادی در ایران است و رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می کند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید و با این گزارش به انتهای مجله بعد از ظهر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.